أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از روایات دیگری که استدل بها بر جواز نظر الى وجه و کفین اجنبیه، روایت مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما. انسان نسبت به زن غیر محرم چی میتونه از اون نگاه کنه و حلاله؟ چه چیز حلال است که مرد نگاه کند از زن غیر محرم؟ قال الوجه والکفان والقدمان. روایت کس صریح سؤال در مورد بحث دقیقا و جواب، زن نامحرم چیزی از اون رو می شود نگاه بهش کرد؟ امام فرمود وجه و کفان و قدمان، بله این سه مورد جایز. البته در مورد قدمان هیچ کس قائل نداریم در فقهای شیعه، و به این قسمت از روایت عمل نشده، ولی این مضر به استدلال نیست. در یک روایت ممکنه جملاتی، فقراتی، کلماتی باشه که بعضیاش به جهاتی، حالا بالمعارض یا اعراض یا چیزهای دیگر، مورد عمل نباش، ولی این لا یزر رو به حجیت سایر جملات، اونا حجتون در مقام حجیت تفکیک میشه، در مقام ظهورش اثری نمیگذاره، ظهور داره در جواز در همه این موارد، در هر سه مورد. یه موردش مورد اعراض اصحاب، عمل نشده، کسی قائل نشده، اما لا یزر رو به حجیت در اون موارد دیگرش. روایت از نظر دلالت روشنه. و جای شبهه‌ای از نظر دلالت نداره. اما مشکل این است که روایت ضعیف السنده. ان بعض اصحابنا، روایت مرسل است و ضعیف السند. و احتمال این که بگیم حالا این روایت به ما این که در وجه و کفین فتاوای اصحاب هست عده زیادی، ضعفش منجبر به عمل اصحاب، و به این تعبیر، به این حساب سندش رو ازش چشم پوشی کنیم. این چنین نیست. این جبار مال جاییست که بدانیم استناد عمل اصحاب به این روایت خاصه، و در این مورد نمیتونیم اینو احراز کنیم نفیان و اثباتن. هم ادله دیگری مورد استناد بود، مثل روایت علی ابن سوید که قبلا خوندیم و روایات دیگر و روایاتی که بعد میاد، و هم این که اگر این روایت مورد استناد بود، خب میباید قدمان هم گفته شده باشه. چرا گفته نشده؟ پس نشون میده نه، استناد اصحابی که قائل به جواز نظر شدند به این روایت نیست تا بتواند جابر ضعف این روایت بشه. پس مشکل ضعف روایت باقی است و قابل استناد و افتا بر طبق این روایت نیست. روایت دیگر، آدرسش باب 209 از مقدمات، روایت دیگر صحیح ابی حمزه سومالی، روایت اول باب 130، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ایسله له النظر الیها. قال اذا اضطرت فلیعالجها ان شاءت. سوال و جواب فی نفس مطلب روشنی است، مورد فتوای آقایونم در مشابهاتش. در جایی که جایز نیست نگاه بزن، اگر کسری، جرحی، زخمی، علتی پیدا شد نیاز به معالجه دارد، معالجش دکتر مرده. حالا تعبیر ارفق، لااقل اطمینانش به اونه نسبت به زن یا نیست، یا اگرم هست نه اطمینان نداره که این درست ازش بر بیاد این کار یا نه. سوال میکنه آیا در این مورد جایزه که نگاه بکنن این مرد به این زن نامحرم ام لا. امام جواب میفرماید اگر اضطراره اشکالی نداره. البته جواب امام خیلی دقیق تره. حالا خود راوی گفت ارفق، امام مقیدش کرد. خود جواب امام یه نوع تقییدیست به مورد سؤال راوی که برای معالجه مستر باشه. البته اضطرار وقتی در عبارت امام علیه السلام یا حتی آیه قرآن و امثال اینها میاد، به معنای اضطرار عرفیست نه اضطرار دقی عقلی، اضطرار عرفی. ولو اینکه بنابر تشخیص خودش اون دکتری که به درد میخوره اینه، اون طبیبی که میتونه اون رو معالجه کنه اینه، ولذا روحش، روانش آماده نمیشه اکتفا بکنه به دیگری. این یه نوع اضطرار در خودش احساس میکنه، این اضطرار عرفیست. امام مقیده به این قیدش میکنه، یعنی کنه شاید این خودش یه قیدیست برای ارفق. ارفقیت یه وقتی این هست که در یه حدی که میگیم این بهتر از اونه، نه این مجوز نمیشه. اما اونی که در کنارش احتمال بده که اون طبیب دیگر زن مفید براش نباشه، ضرری براش ایجاد بکنه، نتیجهش چنین بشه، نه این یزتر رو و از این جهت جایز. سوال و جواب فی نفسه مطلبی نداره، مورد استشهاد اینجا هم نیست. اون چی که مورد استشهاد اینجا قرار گرفته تعبیریست که در سؤال راوی آمده. به این تعبیر عنایت کنید. سؤال اینه: مرأة المسلمه یصیبها البلا فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه. در یه جایی، فی جسدها، یه جایی از جسدش، فی مکان کنه من جسده که لا یصلح النظر. این معناش چیه؟ معناش اینه که پس بدن زن یه جاهایش یجوز النظر که این قید آورد. اگر تمام اجزای بدن زن لا یجوز النظر بود که دیگه این قید رو نمیخواست. اینی که راوی میاد سوالش رو مقید میکنه به این قید، فی مکان لا یصلح النظر الیها، جایی که نگاه به او جایز نیست، مفهومش اینه یه جایی هست که یجوز، اسمی هم از جایی نبرده، ولی با توجه به اجماع نسبت به غیر وجه و کفین اجماع بر اینه که این مما لا یجوزه. پس اونی که میمونه برای مفهوم این تعبیر راوی سوال کننده ابی حمزه سومالی فقط میمونه وجه و کفین. از روایت از نحوه سوال ابی حمزه که انه مرتکزه در ذهنشه مفروضشه که یه جاهایی از بدن زن هست که یجوز و نظر الیها، اسم نبرد ولی با توجه به اون اجماع غیر وجه و کفین مسلم لا یجوز، مقتوع انه لا یجوز، فیبقا وجه و کفین. بگیم مرادش اینه، بله این زخم و جرح و چنین و چنان در وجه و کفین نیست که خیالمون راحت باشه، در غیر وجه و کفینه. حالا چه کنیم؟ این روایت سندش معتبر، ابی حمزه هم که اینقدر دعاشو میخونید سهرهای ماه رمضان نمیتونید روایتشو درش خدشه کنید، بنابراین دلالتش هم به این تقریب کنهو من الواضح کس صریح به تعبیر بعضی از آیون. این بیان استدلال به این روایت. نه پزشک رو اول کلام داره میپرد، پزشک هم همینه، آخرش همونست که انستر استرد الهی. مکان مخصوص نداره در جاهایی که لا یجوز، پس یه جایی داره که یجوز، یه جایی که داره یجوز، کجاش که یجوز و نظر؟
کل بدنش.
کل بدنش نه، این نداره یه جایی یجوز، اون که اجماع داریم اون کل بدن اینا که نه لا یجوز. اون خب این اجماع معناش اینه که ابو حمزه اینو میفهمید، ابی حمزه هم این مورد رو میفهمه که اونا لا یجوز، در این حال فرض کرده که جایی یجوز. فرض اول سوالش هم هست، هنوز بین پزشک و غیر پزشک براش تفاوتی نمی کنه، ولذا در پزشکی هم اومد مقید کرد که رجل ارفق و بها مناسب ترشه، از این جهت داره سوال میکنه. بله این استدلال به این روایه. جوابی که درباره این هست، شبهه‌ای که درباره این روایت هست، خوب عنایت کنید. اگر روایت عبارتش این بود که سألته عن المرأة الاجنبیه یصیبها البلا فی جسدها اما کسر چنین و چنان، فرض میکرد زن اجنبی که مورد بحث ماست و این گونه سوال میکرد، این استدلال تام بود. یعنی فرض ابی حمزه سومالی میشد که در زن اجنبی یه جاهایی از جسد او از بدن او هست یجوز النظر، و به زمیمت الاجماع لیس اون جاها الا الوجه والکفه، استدلال تام بود. اما مشکل توی یک کلمه است، این کلمه سوال را عوضش میکنه. سألته عن المرأة المسلمة، زن مسلمان، زن مسلمان دو جوره، گاهی اجنبی است گاهی محرمه. این سؤال رو یک کاسه کرده و با مجموعه محرم و نامحرم، بله یه موازه از بدنش فی مجموع فلمنیس المجموع به صورت محمل یجوز النظر الیها، ولو در بدن زن محرم یه مکانش هست که لایجوز. در بدن اجنبی هیچ جاش لایجوز، همه جاش لایجوز به اصطلاح، هیچ جا یجوز نداره. در بدن محرم چرا یجوز؟ و نگاه به صورتش، نگاه به شعرش، نگاه به سینهش، مواردی رو که سابقه الا العورتین مثلا، یا با اختلافی که در بعضی از قسمت ها بود. وقتی مورد سوال، با توجه به این نکته، مورد سوال زن اجنبی فقط نیست. اگر مورد سوال زن اجنبی فقط بود و در اونجا از این کلام ابی حمزه استفاده می کردیم که مواضع یجوز و نظر درش مفروضه، اون وقت می گفتیم لیس ذلک الا الوجه و الکفه. ولی نه، سوال عن المرأة المسلمه اعم است از محرم و نامحرم. به ما این که در این مورد سوال محرم ضمنشه، جزء موارد سواله که یجوز و نظر به بعض اجزایش هم، و سوال میکنه ملاک جاهایی که لا یجوز، حالا در اجنبی تمام بدنش، در محرم قسمتی از بدنش. غیر مسلم نیست. نمیتونه یک مسلمان محرم نامسلمان داشته باشه. خیلی نداره. نه اینجور نیست. شما به زمان صدور این روایت و سوال رو نگاه کنید. زوری نیست. از کجا؟ این از کجا؟ بله. چرا؟ نمیشه خواهرش نامسلمان باشه؟ به فرض نادر نیست. اون زمان کثیرم ما یتفه، اینایی که میمدن تازه مسلمان میشدن، اون روز جدید الاسلام، تازه اسلام ها، تازه مسلمان ها به تعبیر بعضی از آیون خیلی زیاد بودن، تدریجا یومن فیوم اضافه می شدن. در کنارش می مون هنوز خواهرش. خود متن آیات قرآن مواردی اشاره می کنه کلوکان آباکم و ابناکم او چنین و چنان اشد و حبن می کم لله تعالی چنین فلا. اونا کیا بودن؟ بعد همینطور به تدریج این شوشه عبد و عمه می آمدن، هنوز کافر بودن، بعد تدریجا مسلمان می شد. چی؟ آخه شما جنگ‌های تاریخ شیعه رو فقط می‌خونید، جنگ‌های تاریخ اسلام اونا اون وقت پر بود پای سرم. جنگ ایران و روم اتفاق افتاد و بعدم جنگ‌های ایران ادامه داشت تا سال‌ها. نه بعدش هم ادامه داشت تا زمان خلفا. مثلا همین زمان امام باقر جنگ های اندلس و به اصطلاح بربر و اونجاها بود. از اونجا خواهر از کجا؟ خب از اونجا می آوردن، یکشون مسلمان شده یکشون نشده. بله آقا، اینم نفرمید. نه اینم نفرمید. نه الحمدلله، نه الحمدلله.
فرمودید یک احتمالی هست اونه، این که اون فرد مرد محرم باشه.
بله.
در صورت این از ظاهر عبارت مردوده. چرا؟
نه.
چون فرد محرم با خانم حقیقتشون ممنوعن از نگاه کردن به عورتین.
بله.
شما فرد میگید ممکن.
ولذا حالا سوال میکنه.
دلیلی نداره.
حالا سوال میکنه که این الان یه جراحی روی همین عورتین باید انجام بشه.
میگه با این که زن.
میدونم. حالا با این که
زن هست.
آیا مرد جایزه؟
بله، معلوم
میشه
که
همچین ارتکازی
هست که این زنه میتونه اون قسمت
که
این جرح و حضور اتفاق افتاده میتونه سببی نه.
مقدم اونه. بله
بله، مقدم اونه. جناب ابو حمزه احتمالی برای اینه که زن با این که هست و میتونه نگاه بکنه و مجاز هست، من میخواد انتخاب بکنه
یجوز. اون یجوزش رو در خود اون مرد فرض کرد. لرجل یصیب و الگلاف الان فی مکان لا یسلح نظر الیه، اون در خود مرد اینو فرض کرد لایسله. حالا مرد میتونه این کار بکنه یا نه، یا در همون عورتین همینطوری که فرمودید نکتهش خوبی هم توجه کردید، ولی خب همون جاها مثلا در باب غسل میت میگی مماثل مقدمه به تمام بدنه، مماثل در اینجا حرمتش یه خفتی داره به اصطلاح شدت نداره، مقدمه. این آمده میگه بله که نمیدونم در این گونه موارد زن مماثل اشکالی نداره، حالا برای معالجه هم هست، برای مرد چطور؟ اینو مقایسه میکنه. نه گویا کسی دیگه ازش پرسیده، خودش ابتلا که بله بالاخره مورد ابتلا یکی از مؤمنین لعل بله آقا که چی چرا چرا یعنی نگفت من قطع کردم. این معلوم نیست که فرض کن راجب خواهر خودش داره سوال میکنه، نه احتمالا این نیست، اطلاق داره، بحث شخص خودش نیست. رضای المرأت المسلمه کلا، بعدم لرجل، لکدوم رجل؟ لرجل. برنون سوال خودش نه، اینها نخالتی دارد و روی این حساب نتیجه این است که بگیم نه این روایت یسقط عن الاستدلال. علاوه بر این ما اگه بخوایم به این روایت استدلال کنیم بر جواز نظر الی الوجه و الکفین که خارج از اجماعه، خارج از اجماع کل وجه و کفینه، اما آیا این روایت دلالت میکنه بر جواز نظر به کل وجه و کفین یا نه؟ فی الجمله یه جایی هست در بدن زن که یجوز النظر، خوب دقت کنید به اینش، در بدن زن فرض کنیم از این روایت حالا زن اجنبی جایی هست که یجوز النظر، چقدر جاست؟ کجاست؟ کجاش؟ چه اندازش؟ تمام وجه و کفه؟ اول کلام اونم یه احتمال، اون حالا یه روایت دیگر است. اینجا فطور محمله دلالت میکنه، حد اکثر دلالتش در اجنبی، بله لعله جای این کلام هست. بگیم این مقدار جبهه تا چشم، نه این سیره برش بوده و مستثنا بوده از اول و نقاب از بالای بینی بوده و این قسمت از نقاب خارج بوده و یه همچین حرفایی در این رابطه بزنیم، بیش از این وقت یه دلالت نداره. فرض کنید زخم و جرح و امثال اینها در مکان دیگری است، فی مکان لایسله، نه در این مکان. اگه رو پوشونی بود مشکلی نداشت، حد اکثر دلالت این روایت اینه که یک مقداری از بدن زن اجنبی هست که یجوز النظر الیها، که مصحح این قید و این توصیف باشه. اون مقدار کجاست و چند اندازه؟ این دیگه از این دلالت از روایت چیزی استفاده نمیشه. حد قدر مثلا مسلمترش، یعنی قدر گفتنیترش، همین جبهه هست به مقداری که از نقابهای متعارفم خارجه. حالا هم خیلی جا اینجوره، تنقب از روی بینی، از زیر چشم، به مقداری که چشم بتونه ببینه و یه مقداری از جبهش، این کنده بگیم سیره بوده، عادی بوده، ولی که این خارج بوده و این اندازه جایزه. بنابراین دلالت روایت بر مورد ادعایی که الان مورد بحثه تمام وجه و کفین، نه این دلالت کامل نیست، صلاحیت نداره. نکته دیگرش هم این که استدلال این روایت به جمله بیان ابی حمزه سومالیست. فرض کنید او بله مرتکزش بود که قسمتی از بدن زن مثلا وجه و کفین مستثناست و یجوز النظر، و به این حساب ارتکازش با این بیان آمد گفت فی مکان لا یجوز نظر قید زد، پس یفرز مکان که یجوز نظر، این میشه بیان ارتکاز سائل. خب به او که نمیشه استدلال کرد، بیان ابی حمزه که او که حجت نیست. باید اضافه کنیم که این تقریر امامه، امام اینو باش صحبت نکرد که آقا فی مکانه نداره، این که کلش جایز نیست، مثلا اگر اینجور بود ردش میکرد چنین. این میشه تقریر. اون وقت بگیم تقریر امام حجت بر اینه که یه همچین مکانی در بدن زن اجنبی وجود دارد. ولی آیا این تقریر به این اندازه به مقداری هست که بتونه حجت قرار بگیره در مقابل اون ادله عمومات بل خصوصات مفهوم بل وجهها و امثال اینها، یا نه در بعضی از موارد او یه فرضی کرده ولی اون فرضش حالا دخالتی در جواب سوال نداره، اون سوال مورد نظر فعلیش، مورد نظر فعلی ابی حمزه، مشکلش این بوده که طبیب اختیاراتی داشته باشه، برای طبیب جایز باشد بیش از دیگران، چیزی که برای دیگران جایز نیست برای طبیب جایز باشد. مورد سوالش اینه، امام هم همون تکیه کردوش، بله اگر مضطر باشه اشکالی نداره. امام در مقام بیان جواب او نیازی ندید که حالا اون او رو واگذار کرد به جای بیانات دیگر خودش، ادله دیگر خودش، آیه غزل و روایات متضافر به دیگر. این تقریر به این اندازه و با توجه به این احتمال به صورتی نیست که بتونه مقید برای معارض و مقید برای اون همه روایاتی رو که قبلا عرض کردیم بشه. پس بله، ولی نه، ابی حمزه سماری جلالتش به جای خودش، جلالتش هم در حد اینی که بله از اصحاب نزدیک امام بوده، اون دعا رو امام بهش یاد داده، قبر امیرالمؤمنین رو امام بهش یاد داده، به او و اصحابش اولین موردی که امام یاد داد قبر امیرالمؤمنین رو چیزیست که ابی حمزه سمالی نقل می کند به اصطلاح. بله بین، اما از نظر فقهی جزء فقهای به اصطلاح روات به حساب نمیاد ابی حمزه. قابل مقایسه است. روایت دیگری که باز در این مسئله داریم، روایت روایت مفضل ابن عمر که در کتب اربعه نقل شده، هم کافی نقل کرده، هم تهذیب نقل کرده، هم استبصار نقل کرده و هم صدوق در فقیه. عن مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جئت فداک ما تقول فی المرأة تکون فی السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها. یه زنی با یک عده مرد رفته مسافرت، مردام همه نامحرم، تو مردا ذو محرم نیست، تو این کاروان یک زن دیگه هم وجود نداره، فقط همین یک زن است با یک عده مردای نامحرم. حالا چرا این بی احتیاطی از اول کرد؟ اون به جای خودش تصادفاً مرد تو این مسافرت، حالا برای غسل چیکار میشی کرد؟ همه اینا نامحرمه، موجودین در اون صحرا، در اون بیابان، در اون وسط راه همشون نامحرمن، برای غسلش چه میشود کرد؟ امام فرمود قال یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم ولا تمس ولا یکشف لها شیء من محاسنها التي امر الله بسترها. امام دستور فرمود خب بالاخره باید اینو غسلش داد، یه مردی باید غسل بده، اما نه غسل کامل. یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم، همون دست و کفینش که کفین و به اصطلاح صورت و کفینش که در تیمم استفاده میشه، تیمم وجه، بعدم یدین، همون رو بشورم، اونم به یه صورتی که دست بهش نخوره، مثلا سب الماء به این اندازه آب روش بریزم سب کنن آب را، ولی دست بهش نخوره، ولا تمس، بدنش هم باز نکنن لباسشو، ولا یکشف لها شیء من محاسنها، چیزی از محاسن بدنش رو که علتی امر الله به سترها چیزی رو آشکار نکنن. این یک فراز دنبالش قلت و فکیفه یسنو به ها، این جایی که میگید جایی تیمم شستشو کنن چجور؟ درست حالی نشد راوی مفضل ابن عمر، یا خواست مفضل دوستان زیادی داشت از این به اصطلاح افراد عادی مردم و امثال اینها، خواست درست روشنتر بشه به درد فهم اونا هم بخوره، کیفه یسنو به ها؟ قال یغسل بطن و کفه ها، اول کف دستاشو بشورن، ثم یغسل وجهها، ثم یغسل ظهر و کفه ها، بعد شسته بشه صورتش، بعدم شسته بشه پشت دستش. ترتیبی که در تیمم هست، خب تیمم اول کف دست رو میزنه رو زمین، ضربه به کف دسته که این جزء اول تیممه، بعد به اصطلاح به صورتش میکشه، بعد پشت دستش رو مسح میکنه. به همون ترتیب امام دستور داد که این مواضع ثلاثه شسته بشود. خیلی خوب، این یه روایت، روایت در جای خودش. خود این مسئله زنی که در سفر ببیند و محرم نداشته باشه، این روایات متعددی این مسئله مورد سوال قرار گرفته. در اون روایات معمولا و اونی هم که مفتابه اینه که غسل ازش ساقط میشه، لازم نیست غسل داده بشه، غسل ازش ساقط میشه. در کنارش دو سه تا روایت داریم که حالا به مناسبت این بحث برای جملاتی که درش هست، همه اون روایات مورد استدلال اینجا نیست، دو تاش هست که مورد یادته، اینا برای خاطر جمله‌ای که درش واقع شده اینا رو چیکارش کنی؟ به کلی در تعارض کنار بگذاریم روایات رو یا نه؟ بسیاری از فقها گفتن مستحب، حمله بر استحباب میشه، نه غسل ازش ساقطه ولی مستحب، یه همچین غسل مختصر به جای تیمم داده بشود، بنابراین روایت به حجیتش باقی است، ولو معمولا علل استحباب، حکم استحباب کنیم و مبنای فقهی اصل عملی به عمل بر همون روایات باشید، خود ساقطون در این حال مستحب به این مقدار. اینش بحثی نیست، عمده جمله است که در بیان امام واقع شده، یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم ولا تمس، این مقدار جایز غسل داده بشه اما مس نشه. مس بدن اجنبی حرام مطلقا، اونجا بحث بچه کفین هم نیست، بچه کفینش هم حرومه به طریق اولاتر به قول بعضیا، نه این که بگیم نه حالا بچه کفین مستثناست، هر چی میخواد صورتشو ببوس لباشو ببوس اوناش اشکال نداره، نه اونجا مطلقا مسش حرامه. با این ترتیب ولا تمس ولا یکشف لها شیء من محاسن حلتی امر الله به سترها، دو فراز، این دوتا هر دو جداگانه مورد استدلاله، یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم ولا تمس، حرامی که نه انجام نشه، اما غسل کفین و وجه حرام نیست به این مقدار. وقتی مقایسه میشه لا تمس چون حرامه، پس این اندازش حرام نیست، و الا ضرورت اقتضای ضرورت غسل و امثال زاله اگه باعث شده بود برای این حلیت نسبت به مسش هم باید به اصطلاح جایز باشه. اما نه، او رو فرق گذاشت بین غسل و بین مس. غسل میتونه آب بریزه، مس نکنه، این جایزون، و قید نکرد که نگاه نکنه. امام که در مقام بیان بود میتونست بگه آب بریزه نگاه نکنه، میشد این سه عضو شسته بشود و نگاه نشود، امام اینو نفرمود نگاه نکنه. بنابراین دلالت میکند بر این که یجوز النظر. جمله زینش میره رو مسئله سطر، سطر بدنش واجبه، محاسنش واجب سطر بشه، اون محاسنی را که واجب است سطر بشود، امر الله به سطرها، اونا باز نشود. بازی مفهوم داره. پس یجوز و سطر، کشف سطر بعض محاسنها، او کجاست؟ باز قطر متیقن و الوجه و الکفین. استدلال به دو فراز، هم این که اولی که گفت یقسم قید نکرد که ولا ینظر الی یا ولا ینظر الیها، و هم بعدش در مورد سطر اونی که امر الله به سطرها، این دیگه تو عبارت ابی حمزه نیست، این قیدی که تو عبارت خود امام علیه السلامه. و یک شف از این که نه، یه جاهایی هست که لا یجب سطرها، لم یعمر الله تعالی به وجوب سطرها. چرا؟ حرمت المیت، این اجماع داریم، اینم اجماع کنارشه، در همون غسل میت، اینی که از اول میگن مرد مرد، بعدم یجعل علی عورتیه خرقتون کذا و کذا، برای همین قاعده کلیست. اون چی که در حال حیات حرامه، در حال ممات هم حرامه، و اون چی که در حال ممات جایزون، در حال حیات هم جایزون.
در مورد یکشه شما فرمودید،
در مورد چی؟ داریم الان میگیم، نه اونم دلالت میکنن، اونم دلالت، بله در حال حیاتش هم یه جاهایی از بدنش هست که لازم نیست سطرش، یک شف، همینم مورد استدلال شده، داریم به همین قطعه هم تقریر استدلال میکنیم.
معلومه اینجا اضافه بر
کفین و وجه، نه نمیتونیم، اینو به یه تعبیری گفتن، اونو به یه تعبیر، هیچ کدوم در اونجا اینجا نه، همونطوری که در عبارت ابی حمزه میگفتیم که یجوز النظر به یک قسمتی قدر متیقنش و چون کفین، یجوز و عدم سطرها، یجوز و کشفها طبق بیان امام به یک قسمتی فل جمله، نگفت چقدر، من محاسنها، من محاسنها صورت، من محاسنها یدینشه، ولی اما کجا و دیگه بیشتر دلالت نداره، قدر متیقنش همین وجه کفین. این دو قسمت مورد استدلال در این روایت، حالا باز روش عنایت بفرمایید، دقت کنید تا فردا روایت بعد، این روایت یک باب 22 از ابواب غسل المیت در جلد دوم وسائل، در این جلد چهارم نیست، در جلد دوم وسائل. روایت بعدش هم روایت ابی سعید، روایت دهم همون باب 22 که طبق وسائل چاپ تهران صفحه جلد دوم صفحه 712، این رو مطالعه کنید فردا انشاءالله بیارید.